سلام، صبح روز یک شنبهتون بخیر. امیدوارم 28مین روز از ماه شهریور رو خوب شروع کرده باشین. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با شما خواهیم بود از رادیو فردا با آخرین اخبار ایران و جهان.
من هم بنیامین صدر هستم، صبحتون بخیر خانم ها آقایون. امیدوارم که روز خوبی رو شروع کرده باشید. اما مثل همیشه در ابتدا مهمترین عناوین خبری رو با هم مرور می‌کنیم.
در پی حمله به پایگاه نظامیان سوریه در دیر الزور، شورای امنیت سازمان ملل نشستی اضطراری برگزار کرد.
حسن روحانی در ونزوئلا گفت که جمهوری اسلامی از مذاکره برای پایان بخشیدن به اختلافها استقبال می‌کند.
شمال خرازی از تصویب شرایط جدید برای پذیرش مقررات گروه ویژه اقدام مالی خبر داد.
در پی حمله به پایگاه نظامیان سوریه در دیر الزور، شورای امنیت سازمان ملل شامگاه شنبه به درخواست روسیه نشستی اضطراری برگزار کرد. پس از این نشست محرمانه، سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل با ابراز تأسف از جان باختن نظامیان سوری گفت اگر مشخص شود که این حمله را هواپیماهای ائتلاف انجام دادند، ناخواسته بوده است. خانم پاور همچنین اقدام روسیه در تقاضای برگزاری نشست شورای امنیت را ریاکاری خواند و گفت در طول 5 سالی که از منازعه سوریه می‌گذرد، مسکو هرگز به دلیل کشته شدن غیر نظامیان به دست نیروهای دولتی چنین ابراز خشم نکرده است. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل هم در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت طرح آتش بس در سوریه گفت اگر واکنش نهایی آمریکا به این حمله شبیه اظهارات سامانتا پاور باشد، طرح آتش بس با معضلی جدی روبرو شده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 17مین نشست سران جنبش عدم تعهد در ونزوئلا گفت که توافق هسته‌ای به گفته او یک راهبرد و یک رویکرد جدید برای حل و فصل مسالمت‌آمیز دیگر بحران هاست. آقای روحانی روز شنبه در سخنرانی خود در اجلاس سران عدم تعهد گفت که ایران از هر گونه ابتکار عمل مبتنی بر مذاکره برای پایان بخشیدن به اختلاف‌های موجود استقبال می‌کند. او درباره اختلاف‌های موجود توضیح بیشتری نداد، ولی در عین حال گفت که دفاع از جنبش‌های به گفته او حق طلبانه مداخله در امور کشورها نیست. برخی کشورها جمهوری اسلامی را به دخالت در امور کشورهای عربی خاورمیانه از جمله سوریه، بحرین و یمن متهم می‌کنند.
کمال خرازی میگوید که شورای عالی امنیت ملی ایران شرایط جدیدی را برای پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا همان FATF تصویب کرده است. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز شنبه گفت عضویت در کارگروه ویژه اقدام مالی روابط جمهوری اسلامی با دنیا را تسهیل می‌کند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم روز چهارشنبه گفته بود که این شورا در موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به جنبندی مثبت رسیده و این جنبندی پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی اجرایی می شود. پیشتر به جز چند تن از امامان جمعه، برخی دیگر از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی ایران به شدت با این توافق مخالفت کرده بودند.
محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ایران گفت سپاه پاسداران مذاکره با دشمن را نمیپذیرد و در برابر آنچه او واگذاری انقلاب نااهلان خواند سکوت نمیکند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای باقری روز شنبه در نشست فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی تجربه برجام را دلیل بی‌اعتمادی به آمریکا توصیف کرد. محمد حسین باقری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به گروه ویژه اقدام مالی با هدف مبارزه با پولشویی افسود که معاملات بین المللی نباید استقلال ایران را زیر سوال ببرد.
نخست وزیر اسلوواکی میگوید که کشورش به همراه جمهوری چک، مجارستان و لهستان آمادند تا در صورت به خطر افتادن منافع اقتصادیشان توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را وتو کنند. روبرت فیکو نخست وزیر اسلوواکی شنبه و بعد از نشست روز جمعه رهبران اتحادیه اروپا در اسلوواکی که بدون حضور بریتانیا برگزار شد، با اشاره به توافقنامه احتمالی اتحادیه اروپا با لندن برای خروج بریتانیا از این اتحادیه، از لزوم حفظ منافع کشورش و سه کشور دیگر سخن گفت.
ش شب گذشته اعلام شد در پی حمله هواپیماهای ائتلاف بین المللی به رهبری آمریکا به پایگاه نظامیان سوریه در دیر زور ده‌ها تن از سربازان ارتش سوریه کشته شدند. ساعتی بعد آمریکا اعلام کرد حملات هوایی در منطقه دیر زور را موقتاً به حالت تعلیق در میاره. برای آگاهی از جزئیات این خبر همراه میشیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا، ارتش سوریه گفته که جنگنده‌های ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا یکی از مواضعشون رو بمباران کرده و ده‌ها تن از نیروهای ارتش سوریه کشته شدند. این خبر روسیه هم تایید کرده و فرماندهی آمریکایی ائتلاف بین الملل هم اونو پذیرفته. ماجرا از چه قراره؟
ابتدا همونطور که گفتی ارتش سوریه در بیانیه که صادر کرد اعلام کرد که جنگنده‌های ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا یکی از مواضعش رو در کوه سرده در استان دیر زور بمبارون کرده. این نیروها به گفته ارتش سوریه در حال جنگ با گروه خلافت اسلامی یا همون داعش بودن. استان دیر زور به تقریبا اکثرش در دست شبه نظامیان گروه داعش است. بعد از این اعلام روسیه این خبر رو تایید کرد و گفت جنگنده های ائتلاف بین الملل احتمالاً به صورت اشتباه دست کم 62 تن از نیروهای ارتش دولتی سوریه رو در حمله هوایی که داشتن کشتن. ساعتی بعد دیدبان حقوق بشر سوریه هم این خبر رو تایید کرد، اما شماره کشته شده های ارتش سوریه رو 80 نفر اعلام کرد. البته این حمله باعث شد که نیروهای دولتی سوریه پایگاه خودشون در کوه سرده رو از دست بدن، اما ساعتی بعد اعلام کردن که تونستن این پایگاه رو بازپس بگیرن. این اتفاق باعث افزایش تنش میان آمریکا و روسیه هم شده. به درخواست سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه قرار هست تا ساعتی آینده جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث بر سر بحران سوریه و همچنین بحث بر سر این حمله تشکیل جلسه بده. این رو منابع دیپلماتیک اعلام کردن. آقای لاوروف همچنین گفته که اگر این حمله به این صورت بخواد ادامه پیدا کنه، چون این حملاتی میتونه توافق آمریکا و روسیه در معرض تهدید قرار بگیره، ممکنه امکان پذیر نباشه همکاری آمریکا و روسیه برای جنگ با گروه‌های تندرو. توافقی که بر پای اون الان در سوریه آتش بس برقرار هست. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی اعتراف کرده که این حمله صورت گرفته و اشتباه بوده و عملیات خودش رو در استان دیر زور به حال تعلیق در افتاده، عملیاتی که با هدف جنگ با گروه داعش در جریان بوده.
ایلیا، وارد ششمین روز آتش بس در سوریه میشیم. ما رو در جریان آخرین اخبار درباره وضعیت این آتش بس، احتمال‌های مطرح برای ادامه اون و مسئله رسوندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق محاصره شده می‌ذاری؟
این آتش بس با یک سری نقض‌های همراه بوده، نقض‌هایی که به نظر میرسه دو طرف درش عامل بودن، هم مخالفان حکومت سوریه هم نیروهای دولتی. روسیه متهم کرده که مخالفان حکومت سوریه بیش از 100 بار، یا بهتر بگم حدود 199 بار آتش بس رو نقض کردن. در مقابل آمریکا و همچنین مخالفان نیروهای دولتی رو متهم می‌کنند که آتش بس رو نقض می‌کنند، به ویژه در مناطق حومه دمشق که شاهد درگیری‌هایی بوده. اما مهمتر از اون مسئله رسوندن کمک‌های بشردوستانه است. یکی از اهداف اولیه آتش بس تا الان کمک‌های بشردوستانه نرسید به مناطق محاصره شده. روسیه آمریکا رو متهم می‌کنه که به آنچه که متعهد شده پایبند نیست برای اینکه بشه کمک‌های بشردوستانه را رسوند. در حومه دمشق باید دولت سوریه موافقت نهایی بکنه برای رسوندن کمک‌های بشردوستانه، که البته یکی از مقامات روس به خبرگزاری الجزیره گفته احتمالاً امروز یک شنبه چنین موافقتی صادر بشه، که البته هنوز معلوم نیست.
ایلیا جزایری، ممنون که امروز با ما همراه بودیم.
سپاس از شما.
اما بحث ها در جمهوری اسلامی در خصوص پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی همچنان ادامه دارد. به گفته کمال خرازی، شورای عالی امنیت ملی ایران شرایط جدیدی را برای پذیرش معیارهای گروه ویژه اقدام مالی وضع کرده است. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه گزارش داده کمال خرازی، رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران، اظهار داشته شورای عالی امنیت ملی ایران در جلسه اخیر خود به موضوع پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی FATF رسیدگی و شرایط جدیدی را در این باره وضع کرده است. وی به تسهیل شدن روابط ایران با دنیا در صورت عضویت در این نهاد بین الدولی اشاره و اضافه کرده است که بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی در ایران مشکلی برای پذیرش این توافق وجود ندارد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه گفت که شورا در موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به جمع‌بندی مثبت رسیده است و با تایید رهبر جمهوری اسلامی اجرایی خواهد شد. برخی مقامات جمهوری اسلامی به خصوص جناح اصولگرا با عضویت در FATF شدیداً مخالفند و آن را منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌دانند. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا به رادیو فردا می‌گوید پیوستن ایران به نهاد بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF همانند برجام تایید رهبری را پشت سر خود داشته است.
اگر که این FATF مورد تایید رهبری نبود، کار تا به اینجا نمیتونست برسه. به خصوص توجه بفرمایید که چندین بانک مثلا ارتباطات خودشون رو با سازمانهای زیر سپاه قطع کردن. بنابراین یک کوششی هست در ایران که این موضوع حل فصل بشه و طبیعتا مقاومتهایی هم هست، ولی من تصورم این است که اگر که رهبری این موضوع رو نمیخواست، کار به اینجا نمیرسید. یک دوم این که اگر که این جریان به یک جایی برسه و ایران از لیست خارج بشه، بسیار به نفع ایران خواهد بود طبیعتاً، ولی توجه داشته باشید که بازگشت به مرحله قبل از این هم خیلی خیلی راحته و لزومی نداره که جمهوری اسلامی از این تبعیت بکنه. یک دوم این که راههایی که برای پولشویی در ایرانه اونقدر پیچیده است که از این حد حساب‌ها خارجه، بنابراین به هیچ وجه جمهوری اسلامی چیزی از دست نمیده که اون قرارداد امضا بکنه. به نظرم این جریان نیست که انجام بشه مثل برجام.
در همین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت که طرح دو فوریتی الزام دولت به کسب مصوبه مجلس در اجرای FATF هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد. محمد رضا پور ابراهیمی به خبرگزاری صدا و سیما گفت که جمع‌بندی جلسات و گزارش‌های مختلف این است که FATF تعهدی الزام‌آور است و طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد. در پی توافق مسئولان بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم، نهاد بین‌المللی نامبرده در تیر ماه اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را برای یک سال معلق می‌کند.
اما مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز که به علت انتشار گزارش‌های درباره واگذاری املاک شهرداری تهران احضار شده بود، روز شنبه 27 شهریور پس از مراجعه به دادسرا و به علت عدم توانایی در ارائه وثیقه 200 میلیون تومانی بازداشت شد. ولیم این تو پیگیری می‌کردی اخبار املاک نجومی و خبری که وبسایت معماری نیوز منتشر کرد. ماجرا چی بوده؟ این املاک نجومی داستانش چی؟
ماجرا این بود که این وبسایت معماری نیوز یک لیستی رو منتشر کرد که در اون لیست اسم تعدادی از مسئولان و مدیران شهری و یه سری چهره‌های حالا سرشناس دیگه تو حوزه‌های دیگه مثل چهره‌های ورزشی یا برخی چهره‌های رسانه‌ای که دو تا خبرنگار بودن، خبرنگار صدا و سیما، در اون لیست بود که اینها با تخفیف‌های ویژه یک زمین‌ها و خونه‌های خیلی گرونی رو در شمال تهران یا در نقاط حالا گرون تهران میشه گفت که خریداری کرده بودن که در واقع با سندسازی در قالب‌های مختلفی تخفیف‌های به اینا داده شده بود.
بعدم که خیلی سر و صدا کرد و خیلی انتقاد شد و
بله خیلی سر و صدا کرد و
آقای یاشار سلطانی مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز احضار شد. ماجرای این نتونستن گذاشتن وثیقه
بله وقتی که این لیست منتشر شد توی این وبسایت، آقای چمران و آقای قالیباف از ایشون شکایت کردن، این شهرداری و شورای شهر شکایت کردن چون اسامی تعدادی از در واقع نماینده‌های شورای شهر هم در اون لیست سوء استفاده کنندگان حالا به تعبیر این وبسایت قرار گرفته بود. اونها شکایت کردند و ایشون رو به دادگاه کشوندن. ایشون وقتی مراجعه میکنه به دادگاه، ظاهرا 200 میلیون تومان براشون وثیقه در واقع در نظر میگیرن که ایشون توانایی پرداختش رو نداشته و به زندان.
اما در فیسبوک رادیو فردا تعدادی از مخاطبان در این رابطه کامنت گذاشتن، اگه موافق باشه بله. چند تا از کامنت ها رو مرور کنم.
بله، مثلا بهزاد یکی از مخاطبان ما نوشته که بنده خدا یاشار سلطانی، همین در واقع مدیر مسئول وبسایت معماری نیوز، آقازاده نبوده که بتونه راحت وثیقه جور کنه، که البته ایران تنها کشوریه که افشای حقیقت هم در اون جرم محسوب میشه.
کاربر دیگه به اسم سجاد نوشته دوز بیرونه، کسی که مچ دزدو گرفته داره میره زندون.
خانم مینا هم یکی دیگه از کاربران ما هست که نوشته ما به همین خاطر انقلاب کردیم که در کشور به گفته ایشون مستضعف نباشه، جای مستضعف زندان و اختلاسگر کاناداست.
دست آخر کاربری به اسم مجید هم نوشته وقتی برخی مقامات نظام پرونده زمین خاری دارن شما دنبال عدالت میگردید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست داشتنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همین،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
برای بررسی روزنامه‌های امروز یک شنبه 28 شهریور از طریق اسکایپ همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده از کانادا. شورای عالی امنیت ملی ایران شرایط جدیدی برای پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی برای مبارزه با پولشویی تعیین کرده. شهرام، ارزیابی روزنامه‌ها از این شرایط چیه،؟
روزنامه آفتاب یزد امروز در تیتر اصلی خودش نوشته که دو موردی که این روزها ابزار حمله منتقدان دولت به دولت 11 بوده با فرجام خوشی مواجه شده. یکی از این موارد مربوط است به پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که به نوشته روزنامه آفتابی از شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی چند شرط گذاشته که بر اساس این شروط به نوشته این روزنامه منافع جمهوری اسلامی هم تامین خواهد شد و در روند پیوستن به این تفاهم نامه مشکلی پیش نخواهد آمد، البته باز هم به تایید رهبر جمهوری اسلامی باید برسه. و نکته دوم هم به نوشته روزنامه آفتابی از قراردادهای جدید نفتی هست که اون هم به تایید رسیده و در مسیر اجرا قرار گرفته. روزنامه شرق هم گزارشی در همین زمینه منتشر کرده و نوشته که آقای کمال خرازی که رئیس شورای راهبردی سیاست خارجی که بازوی مشورتی رهبر جمهوری اسلامی هست، این خبر رو اعلام کرده که شورای امنیت عالی امنیت ملی این تفاهم نامه رو به طور ضمنی تایید کرده. و البته روزنامه کیهان همچنان بر طبل مخالفت میکوبه و در سرمقاله امروز خودش از خطر آفرینی مشترک برجام و تفاهم نامه پیوستن ایران به گروه اقدام ویژه مالی برای مبارزه با پولشویی خبر داده.
شهرام، اظهارات فرماندهان ارشد سپاه و نیروهای مسلح درباره مذاکرات دولت با جامعه جهانی چه بازتابی توی روزنامه‌های امروز داشته؟
روزنامه‌هایی نزدیک به اصولگرایان هستند یا روزنامه‌هایی که منتقد دولت آقای روحانی هستند امروز از این اظهارات استقبال کردند، از جمله روزنامه جوان که خودش نزدیک به سپاه پاسداران در تیتر یک خودش از قول رئیس ستاد کل نیروهای مسلح آقای باقری نوشته که سپاه در برابر واگذاری انقلاب به نامحرمان سکوت نمی‌کنه. فرمانده کل سپاه محمد علی جعفری هم به نوشته این روزنامه گفته که خطر اثرگذاری توطئه‌های دشمن بیش از هر زمانی احساس میشه. روزنامه جوان نوشته که در مجموع همایشی که برای فرماندهان سپاه برگزار شده نشون میده که سپاه حافظ انقلاب اسلامی خواهد بود. روزنامه دیگری که در این باره گزارش داره روزنامه رسالت هست که عکس سه فرمانده ارشد سپاه و ستاد کل نیروهای مسلح رو در صفحه 1 خودش منتشر کرد، آقای حسین سلامی، آقای محمد باقری و آقای محسن رضایی، که روزنامه نوشته محسن رضایی هم گفته به جای تضعیف نیروهای نظامی دولت باید معیشت مردم رو حل کنه. روزنامه وطن امروز هم نوشته که آقای صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در این همایش سخن گفته و تاکید کرده کلید گره‌های اقتصادی رو برخی از مقام‌های دولتی در نزد طاغوت جستجو می‌کنند.
خب اگه موافق باشی بریم سراغ صفحه حوادث روزنامه‌ها. روزنامه خراسان از تجاوز و قتل یک کودک در مشهد خبر داده. ماجرا چی بوده؟
ولی اونطوری که روزنامه خراسان نوشته، آقای بهمن امیری مقدم که فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی هست اعلام کرده که در نیشابور یک مرد که شوهر عمه‌ی در واقع یک کودکی به نام کیانا بوده، شبانه رفته به خانه پدر بزرگ ایشون، این بچه رو بوده به خانه خودش منتقل کرده، در اونجا مورد تجاوز قرار داده و به قتل رسونده. فرمانده نیروی انتظامی خراسان رضوی اعلام کرده که این عمل عجیب و هولناک به بهانه اختلافات خانوادگی انجام شده.
بله، ممنون از شهرام رفیع‌زاده، روزنامه‌نگار از کانادا.
متشکرم.
در ادامه این برنامه، نمایی از مستند تازه‌ای در مورد گروه بیتلز.
This mania was so much pressure.
There's no switching off. You're on 24 hours a day. I always like singing.
اما مثل همیشه در اینجا سرخط خبرها. ارتش سوریه و وزارت دفاع روسیه شامگاه شنبه اعلام کردند که در حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا به یک پایگاه نظامی سوریه در استان دیرالزور، ده‌ها سرباز سوری کشته و زخمی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در هفدهمین نشست سران جنبش عدم تعهد در ونزوئلا گفت که توافق هسته‌ای به گفته او یک راهبرد و رویکرد جدید برای حل و فصل مسالمت‌آمیز دیگر بحران هاست. کمال خرازی میگوید که شورای عالی امنیت ملی ایران شرایط جدیدی را برای پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF تصویب کرده است. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ایران گفت سپاه پاسداران مذاکره با دشمن را نمیپذیرد و در برابر آنچه او واگذاری انقلاب به نااهلان خواند سکوت نمیکند. نخست وزیر اسلوواکی میگوید که کشورش به همراه جمهوری چک، مجارستان و لهستان آماده‌اند تا در صورت به خطر افتادن منافع اقتصادیشان توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را وتو کنند.
خب همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای از دنیای ورزش. از آخرین خبرها از پارالمپیک گرفته تا آخرین نتایج فوتبال در اروپا.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقه‌مندان ورزش، صبح یک شنبه‌تون بخیر. رقابت‌های پارالمپیک برای کاروان ورزش ایران و برای کل مجموعه این مسابقات با یک اتفاق تلخ به روز پایانیش رسید. در گذشت بهمن گلبارنژاد، تنها رکابزن اعزامی از ایران به رقابت‌های پارالمپیک که در مسابقات استقامت جاده در سراشیبی دچار سانحه شد و به دلیل شکستگی شدید از ناحیه گردن چشم از جهان فرو بست، پرچم پارالمپیک در روز پایانی نیمه برافراشته خواهد بود. رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک، همچنین رئیس اتحادیه جهانی دوچرخه سواری و تیم‌های ملی مختلف در این دوره از رقابت‌ها پیام‌های تسلیتی رو برای ابراز همدردی صادر کردند. آقای گلبارنژاد درست یک روز پیش از صدور قطعنامه 598 و پذیرش صلح از سوی ایران پاش روی مین رفت و پای خودش رو از دست داد. او زندگی بسیار مشقتباری رو در این سالهای اخیر هم سپری کرد. غیر از اینکه پای خودش رو از دست داد، پیش از رقابت‌های پارالمپیک لندن همسرش دچار بیماری سرطان شد و پیش از بازی‌های آسیایی 2014 اینچون همسرش از دنیا رفت و خودش هم که یک روز قبل از پایان رقابت‌های پارالمپیک ریو چشم از جهان فرو بست. امروز رقابت‌ها به پایان میرسه. تیم ملی والیبال نشسته ایران در دیدار نهایی مقابل بوسنی هرزگوین قرار میگیره. ایران که در 8 دوره پیاپی تونسته به فینال مسابقات والیبال نشسته برسه و یه رکورد جالب توجه در این زمینه به جا گذاشته. اما در جدول رده‌بندی مدال‌ها ایران با 7 طلا، 9 نقره و 7 برنز مشترک در رده 15 هم با تیم کاروان ورزش اسپانیا. آخرین مدال ایران رو هم بامداد امروز تیم فوتبال نابینایان با شکست 1-0 در دیداری نزدیک مقابل برزیل نصیب خودش کرده. اگر والیبال نشسته ایران به برتری برسه و طلا بگیره، ایران میتونه حتی جای فرانسه رو در رده 13 هم بگیره. جالبه که بوسنی هرزگوین هیچ مدالی نگرفته و اگر طلا یا نقره بگیره اولین مدالش خواهد بود در این دوره از رقابت‌ها. در دوره‌های قبلی هم هر چی مدال گرفته بوسنی در رقابت‌های والیبال نشسته تونسته بگیره. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های فوتبال در نقاط مختلف اروپا، در انگلستان منچستر سیتی صدرنشین، اورتون در رده دوم قرار داره، در ایتالیا لاتسیو و ناپولی رقبای خودشون رو شکست دادن، در آلمان بوندسلیگا بایر مونیخ تونست 3-1 اینگلشتاد رو ببره، در اسپانیا اتلتیکو مادرید 5 گل به اسپورتینگ گیخون زد، بارسلونا هم 5-1 لگانس رو از پیش رو برداشت. اما اگر امروز رئال مادرید حتی یه مساوی بگیره در برابر اسپانیول، مجدداً به صدر جدول برمیگرده و رتبه نخست از بارسا پس میگیره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
۴۶ سال از انحلال بیتلز میگذره، اما همچنان این گروه محبوب، تاثیرگذار و الهام بخشه. بردیا افشین امروز در گزارش خودش نگاهی کرده به رونمایی از یک فیلم جدید درباره بیتلها.
پنجشنبه‌ای که گذشت، در رویدادی که توجه جهانی رو به خودش جلب کرد، تنها دو عضو در قید حیات گروه بیتلز در کنار هم قرار گرفتند، پول مکارتنی و رینگو ستار، و این دو بیتل در کنار هم بر روی فرش آبی مسیری دراز رو از خاطرات پیمودند، اون هم در روز رونمایی از مستندی تازه از زندگی بیتل ها. مستندی به نام The Beatles 8 Days a Week، بیتلز 8 روز هفته. این مستند روایتی است از نیمه اول فعالیت گروه از سال 1962 میلادی تا 64، روزگاری که این چهار نفر از برگزاری اجراهای زنده پرهیز نمی کردن. فیلم قبل و بعد کنسرت ها رو به تصویر می کشونه و اونچه در پس صحنه ها و بروی صحنه ها اتفاق می افتاد. از اجراهای آغازین بیتلز در باشگاه کوچک کاورن در شهر لیورپول، زادگاه بیتلها، تا آخرین کنسرت رسمی اونها در سان فرانسیسکوی آمریکا. بیتلها پس از این آخرین اجرا در سان فرانسیسکو از سال 66 تا به هنگام انحلال گروه در سال 1970 میلادی هیچ کنسرت رسمی رو برگزار نکردند. پول مکارتنی و رینگو استار برای دیدن این فیلم برای بار اول و از مراسم رونمایی اون بسیار ذوق زده به نظر می رسیدند. البته این دو عضو بزرگترین گروه تاریخ موسیقی راک و پاپ در جهان در کلامشون در این روز متواضع بودند. پول مکارتنی، نوازنده ساز بیس بیتل ها، گفت اونها تنها چهار رفیق بودند از شهر لیورپول که گروهی کوچک اما خوب رو شکل داده بودند. برای این گستار، نوازنده سازهای ضربی بیتل ها، گفت از چندین لحاظ خوش اقبال بودند، اما بسیار تلاش کردند که به این جایگاه رسیدند. مراسم رونمایی از فیلم بیتلز 8 روز هفته در لستر سکوئر، میدانی محاصره شده در بین سینماها و نمایشخانه ها در مرکز شهر لندن برگزار شد. به غیر از پول مکارتنی و رینگو استار، همسرهای دو عضو درگذشته گروه حضور داشتند. یوکو اونو همسر جان لنون و اولیویا هاریسون همسر جورج هاریسون، و به غیر از اونها چهره های سرشناس بسیار دیگه هم گرد اومده بودند، از جمله مدونا، ستاره مشهور آمریکایی دنیای هنر و سرگرمی، و اریک کلپتون، هنرمند برجسته بریتانیایی که سابقه همکاری نزدیک با اعضای گروه بیتلز رو داره. مستند بیتلز 8 روز هفته ساخته است از ران هاورد، فیلمساز 62 ساله آمریکایی که سازنده آثار مشهوری است، چون فیلم‌های آپولو 13، داوینچی کد و ذهن زیبا، که او برای این آخری جایزه بهترین کارگردان رو در مراسم اسکار سال 2001 میلادی دریافت کرد. آقای هاوارد برای ساخت فیلم بیتلز 8 روز هفته به یک بایگانی عظیم از تصاویر و صداهای ضبط شده قدیمی دسترسی داشت و اعضای زنده گروه بیتلز و میراثداران اعضای فقید گروه با او مستقیما همکاری می‌کردند. این فیلم مورد استقبال گرم اکثر منتقدین هنری هم قرار گرفته، از جمله روزنامه گاردین، روزنامه معتبر چاپ بریتانیا، در ارزش‌گذاری از 5 به این اثر امتیاز عالی 4 رو داده و پیتر بروچا در نقد این مستند نوشته ران هاورد با ساخت این فیلم این نظریه رو رد کرد که چیز تازه و ناگفته‌ای درباره بیتل‌ها وجود نداره. یادآوری کنم عنوان این فیلم برگرفته است از یکی از تک آهنگ‌های مشهور بیتل‌ها، آهنگ 8 Days a Week یا 8 روز هفته.
و شنونده رادیو فردا هستید. مهدی طاهباز هستم، از شما دعوت میکنم تا با بخش دوم برنامه صبحانه با خبر هم با ما همراه باشید.
سپاسگزارم از شما که تا این لحظه همراه ما در برنامه صبحانه با خبر بودید و سلام به شمایی که همین حالا به ما پیوستید. اما مهمترین عناوین خبرهای امروز:
در پی حمله به پایگاه نظامیان سوریه در دیرالزور، شورای امنیت سازمان ملل نشستی اضطراری برگزار کرد.
حسن روحانی در ونزوئلا گفت که ایران از گفتگو برای پایان بخشیدن به اختلاف‌ها استقبال می‌کند.
شمال خرازی از تصویب شرایط جدید برای پذیرش مقررات گروه ویژه اقدام مالی خبر داد.
در پی حمله به پایگاه نظامیان سوریه در دیرالزور، شورای امنیت سازمان ملل شامگاه شنبه به درخواست روسیه نشستی اضطراری برگزار کرد. پس از این نشست محرمانه، سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل با ابراز تأسف از جان باختن نظامیان سوری گفت اگر مشخص شود که این حمله را هواپیماهای ائتلاف انجام دادند، ناخواسته بوده است. خانم پاور همچنین اقدام روسیه در تقاضای برگزاری نشست شورای امنیت را ریاکارانه خواند و گفت در طول 5 سالی که از منازعه داخلی سوریه می‌گذرد، مسکو هرگز به دلیل کشته شدن غیر نظامیان به دست نیروهای دولتی چنین ابراز خشم نکرده است. ویتالی چورکین سفیر روسیه در سازمان ملل هم در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت طرح آتش‌بس سوریه گفت اگر واکنش نهایی آمریکا به این حمله شبیه اظهارات سامانتا پاور باشد، طرح آتش‌بس با موزلی جدی روبرو شده است.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در 17th نشست سران جنبش عدم تعهد در ونزوئلا گفت که توافق هسته‌ای به گفته او یک راهبرد و رویکرد جدید برای حل و فصل مسالمت‌آمیز دیگر بحران هاست. آقای روحانی روز شنبه در سخنرانی خود در اجلاس سران عدم تعهد گفت که ایران از هر گونه ابتکار عمل مبتنی بر مذاکره برای پایان بخشیدن به اختلاف‌های موجود استقبال می‌کند. او درباره اختلاف‌های موجود توضیح بیشتری نداد، ولی در عین حال گفت که دفاع از جنبش‌های به گفته او حق طلبانه مداخله در امور کشورها نیست. برخی کشورها جمهوری اسلامی را به دخالت در امور کشورهای عربی خاورمیانه از جمله سوریه، بحرین و یمن متهم می‌کنند.
کمال خرازی میگوید که شورای عالی امنیت ملی ایران شرایط جدیدی را برای پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی یا همان FATF تصویب کرده است. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران روز شنبه گفت عضویت در کارگروه ویژه اقدام مالی روابط جمهوری اسلامی با دنیا را تسهیل میکند. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم روز چهارشنبه گفته بود که این شورا در موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به جمع‌بندی مثبت رسیده و این جمع‌بندی پس از تایید رهبر جمهوری اسلامی اجرایی می‌شود. پیشتر به جز چند تن از امامان جمعه، برخی دیگر از نزدیکان رهبر جمهوری اسلامی به شدت با این توافق مخالفت کرده بودند.
محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ایران گفت سپاه پاسداران مذاکره با دشمن را نمیپذیرد و در برابر آنچه او واگذاری انقلاب نااهلان خواند سکوت نمیکند. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای باقری روز شنبه در نشست فرماندهان سپاه پاسداران با اشاره به توافق هسته‌ای جمهوری اسلامی و قدرت‌های جهانی تجربه برجام را دلیل بی‌اعتمادی به آمریکا توصیف کرد. محمد حسین باقری در بخش دیگری از صحبت‌هایش با اشاره به گروه ویژه اقدام مالی با هدف مبارزه با پولشویی افسود که معاملات بین‌المللی نباید استقلال ایران را زیر سوال ببرد.
عبدالحسین وهاجی سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا، جمهوری اسلامی ایران در استرالیا، راه بازگشت پناهجویان ایرانی از بازداشتگاه مانوس و ناتورو را مشروط به احراز هویت و درخواست کتبی آنان دانست. سفیر جمهوری اسلامی در استرالیا در این حال به خبرگزاری ایرنا گفت که استرالیایی ها این افراد را به این اردوگاه منتقل کردند و اکنون خودشان باید برایش راه حلی پیدا کنند. شرایط غیر انسانی بازداشتگاه های نگهداری پناهجویان ایرانی و دیگر اتباع خارجی در جزیره های مانوس و ناورو در یکی دو سال گذشته موضوعی بحث برانگیز در داخل و خارج استرالیا بوده است.
شب گذشته اعلام شد در پی حمله هواپیماهای ائتلاف بین‌المللی به رهبری آمریکا به پایگاه نظامیان سوریه، در دیر ظهر ده‌ها تن از سربازان ارتش سوریه کشته شدند. ساعتی بعد آمریکا اعلام کرد حملات هوایی در منطقه دیر ظهر را موقتاً به حالت تعلیق در میاره. برای آگاهی از جزئیات این خبر همراه میشیم با ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه. ایلیا، ارتش سوریه گفته که جنگنده‌های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا یکی از مواضعشون رو بمباران کرده و ده‌ها تن از نیروهای ارتش سوریه کشته شدن. این خبر روسیه هم تایید کرده و فرماندهی آمریکایی ائتلاف بین‌الملل هم اونو پذیرفته. ماجرا از چه قراره؟
ابتدا همونطور که گفتی ارتش سوریه در بیانیه که صادر کرد اعلام کرد که جنگنده های ائتلاف بین‌الملل به رهبری آمریکا یکی از مواضعش رو در کوه سرده در استان دیر ظهر بمبارون کرده. این نیروها به گفته ارتش سوریه در حال جنگ با گروه خلافت اسلامی یا همون داعش بودند. استان دیر ظهر به تقریبا اکثرش در دست شبه نظامیان گروه داعش است. بعد از این اعلام روسیه این خبر رو تایید کرد و گفت جنگنده های ائتلاف بین الملل احتمالاً به صورت اشتباه دست کم 62 تن از نیروهای ارتش دولتی سوریه رو در حمله هوایی که داشتن کشتن. ساعتی بعد دیدبان حقوق بشر سوریه هم این خبر رو تایید کرد، اما شماره کشته شده های ارتش سوریه رو 80 نفر اعلام کرد. البته این حمله باعث شد که نیروهای دولتی سوریه پایگاه خودشون در کوه سرده رو از دست بدن، اما ساعتی بعد اعلام کردن که تونستن این پایگاه رو بازپس بگیرن. این اتفاق باعث افزایش تنش میان آمریکا و روسیه هم شده. به درخواست سرگئی لاوروف، وزیر امور خارجه روسیه، قرار هست تا ساعت آینده جلسه شورای امنیت سازمان ملل متحد برای بحث بر سر بحران سوریه و همچنین بحث بر سر این حمله تشکیل جلسه بده. این رو منابع دیپلماتیک اعلام کردن. آقای لاوروف همچنین گفته که اگر این حمله به این صورت بخواد ادامه پیدا کنه، چون حملاتی میتونه توافق آمریکا و روسیه در معرض تهدید قرار بگیره، ممکنه امکان پذیر نباشه همکاری آمریکا و روسیه برای جنگ با گروه‌های تندرو، توافقی که بر پایه اون الان در سوریه آتش بس برقرار هست. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکایی اعتراف کرده که این حمله صورت گرفته و اشتباه بوده و عملیات خودش رو در استان دیر ظهر به حال تعلیق در افتاده، عملیاتی که با هدف جنگ با گروه داعش در جریان بوده.
ایلیا، وارد ششمین روز آتش بس در سوریه میشیم. ما رو در جریان آخرین اخبار درباره وضعیت این آتش بس، احتمال‌های مطرح برای ادامه اون و مسئله رسوندن کمک‌های بشردوستانه به مناطق محاصره شده می‌ذاری؟
این آتش بس با یک سری نقض‌های همراه بوده، نقض‌هایی که به نظر میرسه دو طرف درش عامل بودن، هم مخالفان حکومت سوریه هم نیروهای دولتی روسیه متهم کرده که مخالفان حکومت سوریه بیش از 100 بار یا بهتر بگم حدود 199 بار آتش بس رو نقض کردن. در مقابل آمریکا و همچنین مخالفان نیروهای دولتی رو متهم میکنند که آتش بس رو نقض میکنند، به ویژه در مناطق حومه دمشق که شاهد درگیری هایی بوده. اما مهمتر از اون مسئله رسوندن کمک های بشردوستان است. یکی از اهداف اولیه آتش بس. تا الان کمک های بشردوستان نرسید به مناطق محاصره شده. روسیه آمریکا رو متهم میکنه که به آنچه که متعهد شده پایبند نیست برای اینکه بشه کمک های بشردوستان رو رسوند. در حومه دمشق باید دولت سوریه موافقت نهایی بکنه برای رسوندن کمک های بشر دوستانه، که البته یکی از مقامات روس به خبرگزاری الجزیره گفته احتمالاً امروز یک شنبه چنین موافقتی صادر بشه، که البته هنوز معلوم نیست.
ایلیا جزائری، ممنون که امروز با ما همراه بودین.
سپاس از شما.
خب گفتگو با ایلیا جزائری رو دیدین و شنیدین در مورد آخرین اخبار از تحولات سوریه. ایلیا در گزارش خودش در گفتگوی خودش اعلام کرد که قرار جلسه سازمان امنیت، جلسه شورای امنیت سازمان ملل بر سر بحران سوریه برگزار بشه که این جلسه ساعتی پیش به پایان رسید. اما بحث ها در جمهوری اسلامی در خصوص پیوستن ایران به گروه ویژه اقدام مالی همچنان ادامه داره. کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفته که شورای عالی امنیت ملی ایران شرایط جدیدی رو برای پذیرش معیارهای گروه ویژه اقدام مالی وضع کرده. بکتاش خمسه‌پور گزارش میده.
خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه گزارش داده کمال خرازی رئیس شورای راهبردی روابط خارجی ایران اظهار داشته شورای عالی امنیت ملی ایران در جلسه اخیر خود به موضوع پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی FATF رسیدگی و شرایط جدیدی را در این باره وضع کرده است. وی به تسهیل شدن روابط ایران با دنیا در صورت عضویت در این نهاد بین الدولی اشاره و اضافه کرده است که بر اساس قوانین مبارزه با پولشویی در ایران مشکلی برای پذیرش این توافق وجود ندارد. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز چهارشنبه گفت که شورا در موضوع همکاری با گروه ویژه اقدام مالی به جمع‌بندی مثبت رسیده است و با تایید رهبر جمهوری اسلامی اجرایی خواهد شد. برخی مقامات جمهوری اسلامی به خصوص جناح اصولگرا با عضویت در FATF شدیداً مخالفند و آن را منوط به مصوبه مجلس شورای اسلامی می‌دانند. رسول نفیسی تحلیلگر مسائل ایران در آمریکا به رادیو فردا می‌گوید پیوستن ایران به نهاد بین‌المللی گروه ویژه اقدام مالی FATF همانند برجام تایید رهبری را پشت سر خود داشته است.
اگر که این FATF مورد تایید رهبری نبود، کار تا به اینجا نمیتونست برسه. به خصوص توجه بفرمایید که چندین بانک مثلا ارتباطات خودشون رو با سازمانهای زیر سپاه قطع کردن. بنابراین یک کوششی هست در ایران که این موضوع حل فصل بشه و طبیعتا مقاومتهایی هم هست، ولی من تصورم این است که اگر که رهبری این موضوع رو نمیخواست کار به اینجا نمیرسید. یک دوم این که اگر که این جریان به یک جایی برسه و ایران از لیست خارج بشه بسیار به نفع ایران خواهد بود طبیعتا، ولی توجه داشته باشید که بازگشت به مرحله قبل از این هم خیلی خیلی راحته و لزومی نداره که جمهوری اسلامی از این تبعیت بکنه. یک دوم این که راههایی که برای پولشویی در ایرانه اونقدر پیچیده است که از این حد حساب‌ها خارجه، بنابراین به هیچ وجه جمهوری اسلامی چیزی از دست نمیده که اون قرارداد امضا بکنه. به نظرم این جریان نیست که انجام بشه مثل برجام.
در همین حال رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روز شنبه گفت که طرح دوفوریتی الزام دولت به کسب مصوبه مجلس در اجرای FATF هفته آینده تقدیم هیئت رئیسه مجلس خواهد شد. محمد رضا پور ابراهیمی به خبرگزاری صدا و سیما گفت که جمع‌بندی جلسات و گزارش‌های مختلف این است که FATF تعهدی الزام‌آور است و طبق اصول 77 و 125 قانون اساسی باید به تصویب مجلس برسد. در پی توافق مسئولان بانک مرکزی ایران با گروه ویژه اقدام مالی در زمینه مبارزه با پولشویی و مبارزه علیه تروریسم، نهاد بین‌المللی نامبرده در تیر ماه اعلام کرد که محدودیت‌های نظام پولی و مالی این نهاد بر نظام بانکی ایران را برای یک سال معلق می‌کند.
خب نوبت میرسه پیام های شما با صدای شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
جناب آقای رئیس سپاه، مردم ایران همه پشتیبان شما هستن. مردم ایران پشتیبان حق هستن. شما هم دارین حق صحبت میکنین. من خواهش میکنم که حرفتون رو بزنید.
جناب سردار باقری، فرمانده سپاه، ببینید که نااهلان چه کسانی هستند. نااهلان خود شخص شماها هستید. بدانید که ملت ایران تمامی میدانند.
آقای علم الخدا، والی خراسان، محبت کنیم برای کنسرت موسیقی یک رفراندوم در مشهد بذاریم. هر چی که ملت خواستن همون به اجرا کنیم.
آیا زمان پیغمبر وقتی که با احزابش میرفتن مکه، آیا اونا هم میگفتن مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، مرگ بر ای، مرگ بر اون، یا مراسم حج را به پا میکردن؟
پس از یک دوره انتقاد و اعتراض جناح مخالف دولت به الگوی قراردادهای جدید نفتی موسوم IPC، بنابر گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس از ابلاغ الگوی قراردادهای جدید نفتی از سوی رئیس مجلس شورای اسلامی به دولت خبر داده. آقای قره‌خانی در این باره گفته که هیئت تطبیق مصوبات دولت با قوانین الگوی قراردادهای جدید نفتی رو بررسی و عدم مغایرت اونها با قوانین بالادستی رو اعلام کرده. برای بررسی بیشتر این موضوع همراه میشیم با احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد. آقای علوی، اصولا اهمیت اجرای کردن قرارداد IPC تا چه اندازه است؟
با توجه به کاهش درآمدهای نفتی در سالهای اخیر و همچنین اختصاص نابجای منابع مالی به اموری که مستقیما مربوط نبود به مسائل صنعت نفت و در نتیجه ناکافی بودن سرمایه‌گذاری زیرساختی در صنعت نفت، این صنعت فرسوده شده و دارای توان کافی برای رقابت بخصوص در عرصه میدانهای مشترک نفتی با کشورهای همسایه نیست. صنعت نفت ایران صنعتی سرمایه بر و همزمان تخصصیه، بنابراین نمیشه انتظار داشت که مؤسسات داخلی بتونن مشکلات اون رو حل بکنن در عرصه سرمایه گذاری یا فرضاً فناوری نوین یا سازمان و مدیریت. بنابراین ایران نیازمند مشارکت بنگاه‌های بزرگ چند ملیتیه و این قراردادها ممکنه تسهیل بکنه همکاری این شرکت‌های بزرگ بین‌المللی رو با ایران برای سرمایه‌گذاری و فعالیت‌ها در عرصه میدان‌های نفتی ایران.
بله، خب شما فکر می‌کنید که اجرای شدن الگوی جدید قراردادهای نفتی می‌تونه به حل مشکلات تأمین مالی صنعت نفت کمکی بکنه؟
قراردادهای نفتی جدید یکی از مشکلات حل میکنه، یعنی مشکل ورود سرمایه و بنگاه‌های چند ملیتی رو، چون قراردادهای پیشین به نظر نمی اومد که جذاب باشه و این قراردادهای جدید ممکنه جذاب بکنه فعالیت در عرصه نفت برای شرکت‌های بین‌المللی. اما این کلید همه مشکلات نیست، چون ما میدونیم که یک سال گذشته اقدامات گوناگونی از سوی مخالفان دولت برای جلوگیری از اجرایی شدن این قراردادها صورت گرفته و هنوز خیلی مخالفت ها وجود داره. بنابراین شرط اجرایی شدن این قرارداد ثبات سیاسی و اقتصادی در ایرانه، چون در صورتی که تنش داخلی بالا بگیره ریسک این قراردادها بالا میره و جذابیت اون برای سرمایه گذاران خارجی کاهش پیدا میکنه. به همین دلیل بعید نیست سرمایه گذاران کشورهای دیگه سرمایه گذاران کشورهای دیگه رو ترجیح بدن به ایران در صورتی که اون کشورها مناسب تر از ایران باشه. بنابراین این قراردادها میتونه مشکلی رو حل بکنه، اما نه همه مشکل رو.
بله، شما به یک مورد از اجرای شدن این قراردادها اشاره کردین، به شرایط دیگه اش هم میشه اشاره کنین، صحبت کنین؟
شرط ضروری اجرای شدن این قراردادها افزایش ثبات سیاسی و اقتصادی و به تبع بالا رفتن رتبه اعتباری ایرانه. تعامل مثبت با جهان و همچنین وجود اجماع داخلی و زمانهای لازم برای اجرای تعهدات متقابله که شرطهای دیگری هستن که اجرایی شدن این قراردادهای جدید رو ممکن میکنن. به همین دلیل هم است که نتیجه انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و پیامدهای سیاسی و اقتصادی اون یه شاخص مهمه برای تصمیم گیری سرمایه‌گذاران خارجی در خصوص این قراردادها. در صورتی که پیامدهای اون انتخابات مثبت باشه، احتمال میره که این قراردادها اجرایی بشه و به تبع پیامدهای مثبتی برای اقتصاد ایران خواهد داشت.
بله، ممنون از احمد علوی، استاد دانشگاه و اقتصاددان از سوئد.
متشکرم از شما.
اما در ادامه این برنامه
چطور توضیح میدین راجع به مسافت و نوع مسابقه؟
آخرین اخبار از پارالمپیک، در گذشت دوچرخه سوار ایرانی.
راضی بودین خودتون؟
بله، خدا شکر تمام انرژی توانمو گذاشتم.
دست شما در نکنید. ولی هوا هم خوب بود بالاخره.
هوا خوب بود ولی باد اینا خیلی اذیت
می‌کرد. اذیت می‌کرد.
بله، باد فقط اینجا کنار دریا هست.
میرسیم به گزارش آب و هوا تا 24 ساعت آینده در شهرهای ایران. اهواز با حداکثر دمای 43 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و اردبیل و سنندج با حداقل دمای 11 درجه سانتیگراد بالای صفر خنک‌ترین مراکز استانهای ایران طی 24 ساعت آینده هستند. اما بر اساس اطلاعیه اداره کل هواشناسی خوزستان، گرد و غبار و کاهش دید از امروز تا اواسط هفته جاری برای این استان پیش بینی میشه. همچنین علاوه بر خوزستان، دو روز آینده در برخی مناطق ایلام، شمال اصفهان، قم، قزوین، البرز و تهران به دلیل وزش باد نسبتاً شدید امکان خیزش گرد و خاک وجود خواهد داشت.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. ارتش سوریه و وزارت دفاع روسیه شامگاه شنبه اعلام کردند که در حمله هوایی ائتلاف به رهبری آمریکا به یک پایگاه نظامی سوریه در استان دیرالزور ده‌ها سرباز سوری کشته و زخمی شدند. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در هفدهمین نشست سران جنبش عدم تعهد در ونزوئلا گفت که توافق هسته‌ای به گفته او یک راهبرد و رویکرد جدید برای حل و فصل مسالمت‌آمیز دیگر بحران‌هاست. کمال خرازی میگوید که شورای عالی امنیت ملی ایران شرایط جدیدی را برای پذیرش استانداردهای گروه ویژه اقدام مالی یا همان FATF تصویب کرده است. محمد حسین باقری رئیس ستاد کل نیروهای مسلح در ایران گفت سپاه پاسداران مذاکره با دشمن را نمیپذیرد و در برابر آنچه او واگذاری انقلاب به نااهلان خواند سکوت نمیکند. نخست وزیر اسلوواکی میگوید که کشورش به همراه جمهوری چک، مجارستان و لهستان آماده‌اند تا در صورت به خطر افتادن منافع اقتصادیشان توافقنامه خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا را وتو کنند.
همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و خبرهای از دنیای ورزش، از آخرین خبرها در مورد پارالمپیک تا آخرین نتایج فوتبال در اروپا.
درود بر شما بینندگان محترم، علاقمندان ورزش، صبح یک شنبه‌تون بخیر. رقابت‌های پارالمپیک برای کاروان ورزش ایران و برای کل مجموعه این مسابقات با یک اتفاق تلخ به روز پایانیش رسید. در گذشت بهمن گلبار نژاد، تنها رکابزن اعزامی از ایران به رقابت‌های پارالمپیک که در مسابقات استقامت جاده در سراشیبی دچار سانحه شد و به دلیل شکستگی شدید از ناحیه گردن چشم از جهان فرو بست، پرچم پارالمپیک در روز پایانی نیمه برافراشته خواهد بود. رئیس کمیته بین‌المللی پارالمپیک، همچنین رئیس اتحادیه جهانی دوچرخه سواری و تیم‌های ملی مختلف در این دوره از رقابت‌ها پیام‌های تسلیتی رو برای ابراز همدردی صادر کردن. آقای گلبارنژاد درست یک روز پیش از صدور قطعنامه 598 و پذیرش صلح از سوی ایران پاش روی مین رفت و پای خودشو از دست داد. او زندگی بسیار مشقت باری رو در این سالهای اخیر هم سپری کرد. غیر از اینکه پای خودشو از دست داد، پیش از رقابت‌های پارالمپیک لندن همسرش دچار بیماری سرطان شد و پیش از بازی‌های آسیایی 2014 این که اون همسرش از دنیا رفت و خودش هم که یک روز قبل از پایان رقابت‌های پارالمپیک ریو چشم از جهان فرو بست. امروز رقابت‌ها به پایان میرسه. تیم ملی والیبال نشسته ایران در دیدار نهایی مقابل بوسنی هرزگوین قرار میگیره. ایران که در 8 دوره پیاپی تونسته به فینال مسابقات والیبال نشسته برسه و یه رکورد جالب توجه در این زمینه به جا گذاشته. اما در جدول رده‌بندی مدال‌های ایران با 7 طلا، 9 نقره و 7 برنز مشترک در رده 15 با تیم کاروان ورزش اسپانیا. آخرین مدال ایران رو هم بامداد امروز تیم فوتبال نابینایان با شکست 1-0 در دیداری نزدیک مقابل برزیل نصیب خودش کرده. اگر والیبال نشسته ایران به برتری برسه و طلا بگیره، ایران میتونه حتی جای فرانسه رو در رده 13 بگیره. جالبه که بوسنی هرزگوین هیچ مدالی نگرفته و اگر طلا یا نقره بگیره اولین مدالش خواهد بود در این دوره از رقابت‌ها. در دوره‌های قبلی هم هر چی مدال گرفته بوسنی در رقابت‌های والیبال نشسته تونسته بگیره. و خبر آخر در رابطه با رقابت‌های فوتبال در نقاط مختلف اروپا، در انگلستان منچستر سیتی صدرنشینه، اورتون در رده دوم قرار داره، در ایتالیا لاتسیو و ناپولی رقبای خودشون رو شکست دادن، در آلمان بوندسلیگا بایر مونیخ تونست 3-1 اینگلشتاد رو ببره، در اسپانیا اتلتیکو مادرید 5 گل به اسپورتینگ گیخون زد، بارسلونا هم 5-1 لگانس رو از پیش رو برداشت. اما اگر امروز رئال مادرید حتی یه مساوی بگیره در برابر اسپانیول، مجدداً به صدر جدول برمیگرده و رتبه نخست از بارسا پس میگیره. روز بسیار خوبی رو براتون آرزو میکنم. تا فردا.
اگه موافق باشین قسمتی از یک موزیک ویدیو رو ببینیم از گروه داماهی به گویش بندری به نام لنج و بیوه، خواننده اون رضا کولقانی و آهنگ و شعر از علی خان حبیبزاده. خب به پایان برنامه صبحانه با خبر امروز یک شنبه 28 شهریور ماه رسیدیم. ممنون از اینکه در این یک ساعت با ما همراه بودین. شاد و پر انرژی باشید.
من بنیامین صدر هم با شما همراه هستم تا چند دقیقه دیگه در بخش بعدی خبر.